بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی هستیم. انشاءالله شاید امروز جلسه آخر جلد دوم باشه اگر فرصت بکنیم. این چند صفحه باقی مونده رو بکنیم. سوال 64 درباره اینه که از امام پرسیدند معنای این آیه شریفه چیه؟ آیه شریفه در سوره آل عمران می‌فرماید که هذا یمجدکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین، خداوند شما را با 5000 نفر از ملائکه نشاندار، نشان شده، علامت گذاری شده مدد می‌کند، کمک می‌کند، یک امداد غیبی. از امام علیه السلام پرسیدن معنی این مسومین یعنی چی؟ این نشاندارها، علامت گذاری شده ها، ملائکه علامت گذاشته شده یعنی چی؟ امام صلوات الله علیه در پاسخ می‌فرمایند که مسومین ای معلمون، مسومین یعنی علامت گذاشته شده. خب علامت این ملائکه چی بوده؟ عمامه بوده. علامت اون فرشته ها عمامه بوده. خب این روایتی رو از امام رضا علیه السلام نقل میکنه در اینجا. فهن ابو الحسن علیه السلام فی قوله تعالی مسومین قال الامائم اعتم رسول الله فسد لها من بین یده و من خلفی و اعتم جبرائیل فسد لها من بین یده و من خلفی. امام رضا علیه السلام فرمود این مسومین یعنی همون امامه ها که پیغمبر خدا اینها رو بست، این امامه ها رو از بین خودش و پشتش، یعنی اینجوری بود این عمامه ها که یه قسمتش جلوش بود یه قسمتش پشتش بود. و جبرئیل هم اعتم عمامه گذاشت فسد دلهم بین یده و من خلفه، از جلوش بس و از پشتش که نحوه عمامه بستن صحیح اهل البیت علیهم السلام طور بوده، برخلاف عمامه هایی که الان اتباع مرجعیت میبندن. در حال خب این عمامه، حالا ملائکه پس مسوم بودن، نشاندار بودن، علامت گذار شده بودن، یعنی عمامه داشتن. حالا ملائکه عمامه دار بودن، باز باید حواسمون باشه که داریم در مورد عالم ملکوت صحبت میکنیم. وقتی در مورد عالم ملکوت صحبت میکنیم کلمات، الفاظ، اصطلاحات اونجا معنای دیگه ای داره. خب این ملائکه مؤمن بودن یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمود و العمامه ترمز الى العلم، عمامه رمز و کنایه است از علم. و حقیقت و سمت هؤلاء الملائکه هی العلم به اسماء الله سبحانه، حقیقت این نشانه که این ملائکه داشتن همون علمی بود که به اسماء خدا داشتند. درست شد؟ و کل منهم یختص به علم معین و به قدر معین. خب این ملائکه که نشان گذاشته شده بودن، اگه همشون یه جور عمامه داشتن، خب این نشان گذاشته چه جور نشانیه که همشون یه نشانه داشته باشن؟ نه، هر کدومشون مختص بودن. درسته همشون عمامه داشتن و عمامه رمزیست برای علم، علم به اسماء خدا، اما هر کدومشون به یک علم معین و به اندازه معینی از آن علم مخصوص بودند. یعنی هر کدومشون، حالا بعدن توضیح میده امام علیه السلام از عبارات میخونیم، هر کدومشون در حقیقت مظهر اسمی بودن، بنده یک اسمی بودن از اسماء الهی. خب اما اصل اون ملائکه مسومین که آمدن به مدد رسول الله و باعث امداد غیبی رسول الله شدن، اینا چی؟ چند نفر بودن؟ میفهمد که اصل اینها 313 ملک بودند که اینا فرماندهان بودند و بقیه ملائکه عمال و کار به قول معروف سربازان اینها بودند. و اصل الملائکه المسومین هم 313 ملکن و هؤلاء هم القاده و البقیت و عمال و جنود و لها اولاء القاده. خیلی جالبه، یک حدیث در غیبت نعمانی الان یادم اومد که حضرت میفرماید که خداوند قائم رو با سه تا جنود، با سه تا لشکر یاری میکنه. یکی لشکر یارانش هستن 10,000 نفر، یکی لشکر ملائک 313 نفر ملک که در بدر آمدن پیغمبر یاری کردن، و دیگری لشکر رعب، لشکر وحشت، که حالا این یعنی چی نمیدونم، ظاهرا همون لشکر اجنه هستن والله العالم. بله، فما تا این سه تا لشکر آماده نشن براش، این قائم ما خروج نمیکنه. وقتی این سه تا لشکر آماده شدن خروج کرد، دیگه کسی جلوشو نمیتونه بگیره. بله، میفهمد که این 313 ملک فرمانده ها هستن و بقیه عمال و سربازان این فرمانده ها هستن. و ها اولاء 313 كل واحد منهم مخلوق من اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى فهو عبد ذلك الاسم والعبودية الاسم الرباني هي سمة كل ملك منهم. این 313 نفر هر کدومشون مخلوق از یکی از اسمهای خدا هستند، در حقیقت هر کدوم بنده همان اسمند. بزرگوار سوالتون رو متوجه نشدم، از هر لشکر 313 نفر هستن یا فقط از لشکر یاران 313 تا هستن؟ متوجه نشدم. این 313 ملک، 313 فرشته، فرمانده های اون لشکر 50,000 نفری ملائک بودن. بله، متوجه سوالتون نشدم. باید بفهمید هر کدوم از این 313 نفر، نه این که ستا لشکر داریم، یک ببینید عبارت در قبط نومانیه، میفهمد یک لشکر لشکر ملائکه 313 نفر ملک، یک لشکر لشکر رعب وحشت، یک لشکر لشکر یاران خود قائمه. حالا این 313 ملک چی هن؟ آیا این ملائکه یعنی به هر حال، چون امام علیه السلام در مورد اون آیه سوال کردن ازشون، ولو جعلنا هم ملائکتن لجعلنا هم، بله آیه شریفه یادم بیاد، اول کتاب وصیت مقدس امام علیه السلام چی میگه؟ میگه اینا همون بنی هاشم، اینا همون اصحاب قائم هن، یعنی اون ملائکه بخیر در عالم جسمانی که میان میشن همون اصحاب قائم، 313 تا فرشته هن که فرماندهان سپاه قائم هن و دولت عدل الهی. خب میفرماید که هر کدوم از این 313 نفر مخلوق از یکی از اسمهای خدا هستند. فهو و عبد ذلک الاسم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پس آن ملک بنده همان اسم است. و عبودیت الاسم ربانی هی اسمت و کل ملک منه. این بندگی عبودیت آن اسم ربانی نشانه هر کدوم از این ملائکه هست. خب اینا با چی از هم دیگه جدا میشن؟ اولا مصومین، یعنی همه شون نشانه دارن. نشانه شون چی؟ امامه است. امامه یعنی علم، علم یعنی علم به اسماء خدا. خب فرمانده های اینا 313 ملک هستن. این 313 ملک هر کدوم متعلق به یکی از اسمهای خدا هستن، بنده اون اسمه، مخلوق از اون اسمه. خب یا الله، میفهمد فمثلا، خب این که هر کدومشون بنده یک اسمی از این اسمها هست، این نشانه خاصشه. یعنی این ملک چیه؟ بگه آقای عبدالخالقه، این عبدالقادره، این عبدالنوره، این عبدالقهاره. بله، این ها اسماشونه، نشانه هاشونه. یا الله، میفهمد که و مثلا احد هم سمت و انو عبدالحق و الاخر سمت و انو عبدالنور و ها کذا. مثلا یکشون عبدالحق یکشون عبدالنور بین. و ها ده العبودیه هی علمه و هی عمامته. این نکته خیلی جالبی داره اینجا، دقت مضاعف بفرمایید. امام علیه السلام میفرماید این بندگی، این که هر کدوم بنده یک اسمی هستن، این همان علم اون ملکه. خیلی خیلی مطلب عمیقه عزیزان، دقت مضاعف بفرمایید. این که این یکی از این ملائکه عبدالحقه، مثلا این عبودیتش همون علمشه، بندگیش همون علمشه. یعنی چی؟ این عبدالحقه یعنی حق رو شناخته، حق رو شناخته که میپرسته. اون که عبدالقادره یعنی قادر رو شناخته، چون معرفت به اسم قادر داره او رو میپرسته. یعنی چی؟ یعنی شما تا چیزی رو، تا معبودتون رو نشناسید کامل نمیتونید بپرستید. و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن چون نمیدونن کیو میپرستن. لذا در روایتی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام به طریق مرسل نقش شده، حضرت فرمود کل ما میستموه به اوهام کن فهو مخلوق مصنوع مثل کن. هر چیزی که شما با ذهن خودت در اوهام خودت درست میکنی بهش میگی خدا، اون یه مخلوقی است که ساخته شده مثل خود توه. الان صدا بهتر شد؟ یا الله من یکم حالم ناخوشه امشب به خاطر همین، شاید خوبه الان صدا؟ یا الله یا الله. خب الان خوبه صدا؟ الحمدلله. ای فهمات این که هر کدوم از این ملائکه مصومینن یعنی چی؟ یعنی امامه دارن. امامه رمز به علم در ملکوت. خب عالمن اینا، عالم هستن. به چی عالمن؟ سید ای فهمات هر کدوم از اینا بنده یک اسمی هن، متعلق به یک اسم هن، از اسمهای خدا. اون 313 ملک که فرمانده های این لشکر ملائک هستند، این 313 ملک هر کدوم متعلق به یک اسمن، بنده آن اسمن، و این بندگی همون علمشونه. عرض کردم امام باقر علیه السلام فرمود که هر چیزی که با ذهن خودتون تمیز میدید و میسازید این مخلوقی است مثل شما، این خالق نیست. پس اون خدایی که در ذهن تصور میکنیم خدا نیست، در حقیقت مخلوق مثل خودمونه. از وجود مقدس امیرالمومنین سوال میکنن، میگن شما خدا رو دیدی؟ حضرت فرمود و کیفه عبد رب لم اره، من چطور خدای رو بپرستم که ندیدمش؟ بعد فرمود البته این رویت، رویت بصر و چشم نیست، بلکه رویت قلبه، حقیقت رویت قلبه. یعنی من اول او رو شناختم که پرستیدمش، اگر نشناسم که نمیتونم بپرستم. امام صادق علیه السلام در اون حدیث معروف، بله خدمتتون عرض بکنم، خبر عنوان بصری، شخصی بوده زاهدی بوده سن و سالدار پیرمرد به نام عنوان بصری، میاد از حضرت سوال میپرسه، میگه من از شما نصیحت میخوام، علم میخوام. روایت بسیار جالبه، حضرت در اونجا میفرماید که لیس العلم بکثرت التعلم بل انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم با آموختن زیاد نیست، بلکه نوری است که خدا در دل هر کس بخواد قرار میده. بعد میفهمد فاذا اردت العلم فاذا تطلب العلم فاطلب في نفسك اولا حقیقتا عبودیه. اگر میخوای علم میخوای، اول در نفس خودت بندگی حالت عبودیت ایجاد کن. عبودیت و علم یکی عزیزان، خیلی مطلب دقیقه. امام میفهمد و این عبودیت، این که هر کدوم از این ملائکه عبد یکی از این اسم ها هستن، این همون علمشه. چرا عبد اون اسمه؟ چون اون اسمو شناخته و هی امامته و این همون امامشه. خب بعد اینجا امام میفرماد، البته اینو بگیم که افق ملائکه نسبت به افق انسان خیلی تنگه، چون فطرت این دوتا با هم دیگه فرق داره. انسان جوری سرشته شده که اهلیت و قابلیت داره برای اینکه همه اسمهای خدا رو بشناسه و بشه مظهر همه اسمهای خدا، و بلکه بشه مظهر الله فلخلق، و بشه عالم به الله، عارف به الله و عابد خود الله، و بلکه بالاتر از این عابد و عارف هوه، عابد هوه. هدف اینه که هوه رو بشناسه انسان. اما ملائکه فطرتشون بر این اساس نیست، بلکه اونها ضیقه، تعبیر امام اینه که تنگ اون فطرت سرشتشون، اون جامعیت فطرت انسانی رو ندارند. میفرماد به افق الملائکه ضیق نسبتا الى افق الانسان، افق ملائکه نسبت به افق انسان تنگ است. لاختلاف الفطره فی کل المخلوقین، چون فطرت و سرشت این دو مخلوق با هم فرق داره. ففطرت الانسان تؤهله لان يعرف كل الاسماء الله سبحانه، فطرت انسان اینجوری است که فطرت این همون سرشت، همون خلقت، نوع خلقت انسان رو در حقیقت شایسته کرده یا قابلیت به انسان میده برای اینکه همه اسمهای خدا رو بشناسه. چرا؟ به خاطر اینکه فإن الله خلق آدم علی صورته، اینو در کتاب اعواج الاسلام زیاد دربارش بحث کرده ما در مورد این، اما خداوند آدم رو به شکل و صورت خودش آفریده، آدم رو به شکل و صورت خودش آفریده. فطرت الملائکه تؤهلهم لمعرفت بعض اسماء الله سبحانه و تعالی، اما فطرت نوع خلقت ملائکه آنها را قابلیت داده برای اینکه بعضی از اسمهای خداوند را بشناسند. البته خود ملائکه با هم دیگه تفاضل دارن، یعنی برخی و برخی بالاترن. و تختلف الملائکه تو فیما بینها و تتفاضل به حسب الاسماء الالهیت التي فطرت و اهلت لمعرفتها. بله خود ملائک مراتبی دارن، درجاتی دارن و این تفاضلشون به خاطر اون اسمهای الهی است که اینها بر اساس اون سرشته شدن و قابلیت معرفت اون اسمشون داده شده. طبیعتا اون ملکی که خدمتتون عرض کنم مظهر و عبد و عارف به اسمی باشد که اون اسم مقامش از اسم دیگه بالاتره، خب اون ملک مقامش از ملکه دیگه بالاتره. بعد اینجا در پایان امام علیه السلام به آیه یکم سوره فاطر استناد میکنه، فرماد جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله على کل شیء قدیر. فرماد او ملائکه را فرستادگانی قرار میدهد که آنها اجنحه ای دارند، جناح یعنی بال، آن ملائکه بال دارند، دو تا، سه تا و چهار تا، یعنی بعضی ملائکه دو بال دارن، بعضی سه بال دارن، بعضی چهار بال دارن. یزید و فی الخلق مایشا، در آفرینششون هر چقدر که بخواد اون چیزی که بخواد اضافه میکند، در خلقت اینا خدا آن چیزی که بخواد اضافه میکند. ان الله علی کل شیء قدیر، آن خداوند بر هر چیز تواناست. بزرگوار فهمودن بال یعنی چی؟ ببینید بال اون چیزیست که شما به وسیله او پرواز میکنی. تعبیر امام چی بود؟ گفت افق الملائکه. ببین ملک تا کجا میتونه بپره، تا کجا میتونه. الان شما فرض بفرمایید که مثلا یک قناری چقدر میتونه بپره، اون به اندازه بالش و اندازه ظرفیت جناحش، اما یک عقاب بیشتر میپره بخاطر بالشه. بله میگه هر ملکی، امام فرمود چی؟ گفت ملائکه همه افقشون نسبت به انسان تنگتره، چون بر اساس شناخت و عبادت یک اسم آفریده شدن، اما انسان اهلیت اینو داره و قابلیت اینو داره که همه اسماء خدا رو بشناسه، چون خداوند اون رو بر شکل خودش، بر صورت خودش آفریده، یعنی جامع همه اسماء باشه، یعنی بشه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که الله فی الخلقه، یعنی مدینه همه کمالات الهیه است. امام مهدی علیه السلام صلوات الله علیه ارواحنا الفدا در مناجات رجب چی میگه؟ میگه لا فرق بینک و بینا الا انا عبادک، فرقی بین تو به خدا، میگه خدای فرقی بین تو و آل محمد نیست الا اینکه اونها بنده های تو هم. یعنی هر چی تو داری اونا دارن، متا اونا مال خودشون نیست، مال توه. تو هر چی داری از خودته و اونا هر چی دارن از خودشون نیست. آل محمد لا یقاس بهم احد من الخلق، کسی از مخلوقات با آل محمد مقایسه نمی‌شود. خب پس چی فرمود؟ گفت ملائکه مصوما نشان دارن، علامت دارن، یعنی عمامه دارن. عمامه دارن یعنی علم دارن، علم به اسماء خدا دارن و هر کدوم علم به یه اسم خاص دارن از اون 313 تا که فرماندهان ملائکه هم و بنده همون اسمن و این بندگی همون علمشونه. اما ملائکه افقشون نسبت به انسان تنگه، چون ملائکه مفتور بر یک اسمه، اما انسان مفتور بر اسم جامعه، اسم اعظم اعظمه، میتواند خودش بشه اسم اعظم. خب البته خود ملائکه نسبت به همدیگه تفاضل دارن، یک کسی اینقدر میپره، یک کسی دو برابرش میپره. بعد به این آیه استناد کرد، خداوند ملائکه را فرستادگانی قرار میداد که بال دارند، دو بال و سه بال و چهار بال، آنچه را که بخواهد در خلقت اضافه میکند، زیاد میکند خداوند. خداوند بر همه کار توان است. این سال 64 خیلی مطلب دقیق و عمیق و سنگین بود، نیاز به فکر و تأمل زیادی داره. اگر که مطلبی سوالی اشکالی شبهه‌ای نیست، بریم سوال 65 رو هم بخونیم انشالله. یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الائم و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. خب سوال 65، از امام علیه السلام اینو پرسیدن که آقا این آیه یعنی چی؟ آیه قرآن میفرماید لیون در من کان حیا و حق القول علی الکافرین، سوره یاسین آیه 70، برای اینکه هشدار بدهد، رسول فرستاده میشه برای اینکه بترساند، انذار بدهد، هشدار بدهد اون کسانی را که زنده هستند، حیان و یحتن القول علی الکافرین، که اون عذابم بر کافرین دیگه شایسته بشه، واقع بشه. سوال از اینه که آقا این یعنی چی؟ یعنی فقط اون کسی که زنده هست تو باید انذارش بدی؟ خب اون که زنده است که زنده است دیگه، انذار از چی بدی؟ یه همچی بحثی تو تفسیر هست بین مفسرین، لیون در من کان حیا، کسی که زنده است رو انذار بدی. خب تحصیل حاصل این، امام علیه السلام در پاسخ میفهمد که انذار برای همه است، انذار برای همه است. و هذا اکید، این مطمئن باشید توی این مسئله، انذار رسول میده، همه رو انذار میده. اما کی میشنوه انذار رسول؟ اون کسی که زنده است. اما مردها نمیشنوند، چون قرآن کریم اینجور میفهمد که و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. هر وقتی که نوح سلام الله علیه میگه خدایا من هر وقت که اینا رو دعوت کردم، دعوتشون کردم که مفت مجانی تو بیار اینا رو ببخشی، لباساشونو کن تو گوششون، لباساشونو به خودشون پوشوندن، یعنی خواستن نشنون، و اصل رو اصرار کردن بر نفهمی و طلب بزرگی و کبریایی کردن. پس حضرت نوح میخواد اونها رو هم انذار بده. ببینید نبی الله میاد همه رو انذار بده، اما چه کسی اون انذار رو میشنوه؟ کسی که زنده است. زنده است یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل ملکوته. خلاصه کسی که در عالم ماده است و در ملکوت رو نداره، این مرده است، نمیشنوه. انذارش میکنه رسول ولی که این نمیشنوه. سید میفهمد و ها اولاء الاموات هم الکافرون الذين يحق القول عليهم، این مرده هایی که اصلا نمیشنون صدای رسول رو، انذار رسول درشون فایده نداره، اینا همون کافرانی هستن که بله قول خدا، عذاب خدا، وعده خدا براشون حتمیه. قال تعالی، قرآن در سوره بقره هم همینو میگه، میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. قرآن کریم در سوره بقره هم آیه 2 میفرماد آن کتاب، که این بحث ذالک کتاب در مباحث قبلی متشابهات اومد، مفصل امام توضیح داد، اینو بازش کرد، خیلی زیبا بود. فرماد آن کتاب شکی درش نیست، هدایتگر متقینه. خب همین سوال اینجا میپرسن، میگن این کتاب فقط متقینه باید هدایت بکنه، بقیه مردم چی؟ امام اونجا پاسخ داد، اینو میگه و هؤلاء المتقون هم الاحیاء، این متقین همون زنده ها هستن. ای ان لهم حظا فی السماوات الملکوتیه، یعنی یه بهره در آسمان های ملکوتی دارن، یعنی در عالم ملکوت وجود دارن، زنده ان اونجا. کسی که اونجا نیست مرده است. خب باز دلیل روشن قرآنی میگه و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون، زندگی آخرت، زندگی عالم ملکوت، زندگی آسمانی، لهی الحیوان، حیات همان است، تأکید داره روش، حصر داره روش، لهی الحیوان یعنی حیات فقط همون ملکوته. لو کانو یعلمون، اگر میفهمیدن، اگر میفهمیدن و میدونستن مثلا حیات زنده بودن فقط در همون عالم ملکوته. خب سید میگه و من لم یکتب اسمو فی سجده حیات یوم القیامه فهو من الاموات، کسی که نامش در اون شناسنامه حیات یوم القیامه، زندگی عالم قیامت، زندگی آسمانی، زندگی ملکوتی، اسمش اونجا ثبت نشده باشه، این از مرده هاست. اهل النار الذين هم فيها خالدون، هم اهل جهنم که در جهنم موندنی هستند، که اینو سید در کتاب رحم الهاد و جواب المنی بازش کرده، حتما خوندید دیگه، که میگه جهنم همین زمینه، عالم ظلمته. اهل جهنم مردن یعنی چی؟ یعنی توی عالم ملکوت حیات ندارن، دعوای رسول رو نمیشنون، دعوت رسول رو نمیشنون، صدای خدا رو نمیشنون، نمیشنون. سیه جبریل همه میشنن، اینا میگه ما نشنیدیم. دقت کردی؟ چون دست تو گوششون کردن، صدای ملکوت رو نمیشنون. میفرماید کسانی که اسمشون در سجل حیات ننوشته باشه در قیامت و در ملکوت و در آسمان ها، اینا از امواتن، همون اهل آتش هستند که همیشگی در همین آتش جهنم زمین میمونن. میفرماید آیه قرآن رو بازم یاره اینجا، آیه نحل، سوره نحل آیه 21، امواتون غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون. خداوند میفرماید آنها مرده هایی هستند که زنده نیستن و نمیفهمن چه هنگام مبعوث میشن، یعنی هیچ خبری از عالم قیامت ندارن، هیچ خبری از عالم ملکوت ندارن، مردن. پس برگردیم به سوال، سوال چی بود؟ میگن آقا این آیه 70 سوره یاسین یعنی چی؟ که قرآن گفته رسول برای این میاد که انذار بده، هشدار بده کسی رو که زنده است، و اون قول عذاب، اون وعده عذاب بر کافرین تمام بشه. خب اون کسی که زنده است و فقط هشدار میده رسول، یعنی چی؟ اصلا زنده یعنی چی؟ امام میفرماد انذار رسول برای همه است، اما اون کسی که زنده است فقط میشنوه، اما اموات نمیشنوه. اموات کیا هستن؟ کسایی که در عالم ملکوت حظ و بهره ندارن. و اموات غیر احیا و ما یشعون ایان یبعثون، در ملکوت حظی ندارن، بهره ندارن، صدای ملکوتی رو نمیشنون، چهره ملکوتی رو نمیبینن، فرق نور و ظلمت رو نمیفهمن. مرده دیگه، مرده، مرده به چی میگن؟ حضرت علی سلام الله علیه در نهج البلاغه مگه در مولانا نمیگه ذاک میت و احیا؟ اینا مرده هایی در بین زنده، مردن وجه که مرده. مردم خیال میکنن که اونا که تو قبرستونن مردن، در حالی که نه، اونا که تو شهرن مردن، اونا که تو قبرستون تازه بیدار شدن. یک روایتی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل میکنن که حضرت فرمود آیا یک نفر نیست که قبل از مردن از خواب بیدار شود؟ یعنی حتما باید بمیرید تا بیدار بشید و بفهمید حق کجا بود. و ما یه فایده نداره، خب کاری نمیتونید بکنید. خب اگر در این باره سوال نیست، بریم سوال 66 رو هم بخونیم، فرصت داریم. خب اگر مهمان داریم، کسی از عزیزان میخواید مایک بگیره، دعوت الهی سید احمد الحسن رو برسونه به عزیزمون، بفرمایید. اگر نه که من ادامه بدم، اگه چکار کنم؟ یا الله. خب سوال 66 سوال خیلی جالبی است. یک آیه از قرآن کریم دست گذاشته روش، میگه آقای آیه انچی و جعل نامه للماء کل شین حی افلا یومنون، همه چیز رو، هر چیز زنده رو از آب قرار دادیم. خب پرسیده معنی آیه چیه؟ هر چیز زنده رو از آب قرار دادیم. الان توی مثلا علوم تجربی و طبیعی میان میگن دیگه، میگن خب مثلا بدن انسان 70-80% آبه، هر چیزی که زنده است به خاطر آبه، آب واسه ما حیاتیه، بدون آب تشنگیه، گشنگیه. خب از امام پرسن یعنی چی؟ امام علیه السلام در پاسخ میگه، میگه مگه ملائکه حیات ندارن، زنده نیستن؟ چرا شما همه حیات تو دنیا میبینید؟ اصلا این ندرال آخر لحیل حیوان، حیات اصلی در عالم آخرته، در ملکوته. دقت کردی؟ پس وقتی میگه هر چیز زنده ای رو از آب قرار داده، شما میخوای بگی ملائکه هم از آب مثلا دریاها درست شدن؟ نه، این آب همان نور خداوند است و اون یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر چیز زنده ای رو از محمد خلق کردیم. فرماد الماء محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو نور الله سبحانه و تعالی. ما آب یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آن نور خداوند است. و کلش این حی تشمون الملائکه و ارواح. وقتی که قرآن میگه هر چیز زنده ای، هر چیز زنده شامل ملائکه و ارواح هم میشه، شامل ارواح و ملائکه هم میشه. و من المؤكد ان الملائکه و ارواح لم تخلق من هذا الماء المعروف عندنا. واضح مسلمه که ملائکه و ارواح که از این آب رو زمین که خلق نشدن. بل المراد به ماء الحیات، منظور از آب اینجا همون ماء الحیات، آب حیات، چشمه حیات. و ینبوع الحیات، چشمه حیات. کدوم چشمه حیات؟ الذی شرب منه الخضر حی الدارین، آن چشمه ای که خضر علیه السلام که معروف به حی الدارینه، یعنی در دو جهان زنده است، مرگ نمی چشه. این خضر علیه السلام از همین چشمه نوشید، یه قطره از این نوشید شد حی الدارین. حالا ببین امیرالمومنین که همش نوشیده چی میشه. حق یا علی. حالا میگی آقا امیرالمومنین در زمان انبیا گذشته بود به ملائکه و انبیا درس میداد، وهابیه من مسخره میکنه، نمیفهمن دیگه. این میگه این یه آبیه که خضر یه جورش چشید شد حی و داره این. بله میفهمد. و هذا الماء هو محمد و جریانه من باب علی. این آب همان محمد است و جریان این آب از سمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که باب مدینه کمالات الهیه. رسول الله مدینه است، علی بابشه، باب ظاهرش، باب باطنش هم فاطمه. بله میگه وفتح السماوات والارض بالحیات بعد ان کانت رزقا خالیه من الحیات. میگه این آیه شریفه که میگه اولا یالذین کفرن السماوات والارض کانت رزقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. یعنی هم اول آیه شریفه که شخص پرسیده از امام، ایشون آخر آیه رو برده، امام کامل آیه رو میاره. میگه اتفاقا این فتح آسمان ها همین بود، از طریق همین آب بود. آسمان ها و زمین کانتا رتقن، به هم چی بودن؟ تنیده بودن. بعد فتح شد، گشاده شد، باز شد. به چه وسیله؟ اینا رتق بودن یعنی خالی از حیات بودن، حیات نداشتن. پس با آب یعنی با محمد این رو فتحش کرد. لذا در همین آیه می فهمد آیا کافران ندیدند که آسمان و زمین رتق بودند، پس ما فتقشون کردیم و از آب همه چیز زنده را قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ یعنی این فتق آسمان ها و زمین هم به وسیله همین مال حیات، به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، باز باب علی ابن ابی طالب بود. که این بحثو در جای مختلف و متعدد سید در کتاب شباط مفصل بیان کردند. اگر سوالی درباره این بحث هست بفرمایید. پس همه موجودات حی و زنده که اصلشون همون ملائکه و ارواح هستن، از نور خدا، از محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلق شده اند. خب حالا عالم جسمانی چیه؟ اینو دیگه سید در رحمنات خیلی بیشتر باز میکنه که عالم جسمانی اصلا چیزی نیست. بله دیگه در آستانه عدمه، یعنی یه کل عدمه در حقیقت، ذره ازش نور فدای عالم هست، بقیه‌اش همه ظلمته. لذا لم ینظر الله الی دنیا منذ خلقها قط، خدا از زمانی که این عالم دنیا رو فلس نگاه نکرد بهش. خب باز سوال 67 به نوعی مرتبط با همینه. سوال 67 چیه؟ پرسیدن این آیه شریفه و کان عرش و علی الماء، عرش خدا، تخت خدا بر روی آبه، یعنی چی عرش خدا تخت خدا روی آبه؟ حالا ببین در مورد این آیه شریفه اشاعره یه جوری حرفای پرت و پلا زدن، معتزله یه جوری، مشبهه، معطله یه اعتقاد به تعطیل شدن، اعتقاد تشبیه شدن، تجسیم شدن. چی گفتن؟ سید سلام الله در یه خط تونیم جواب میده العرش هو القرآن و الماء هو محمد. عرش همون قرآن است و آب محمد است، نور الله سبحانه و تعالی. محمد که نور خداوند است، محمد که نور خداوند است میشه آب. و عرش که بر آب سواره چیه؟ قرآنه. و هو یجری فی السماوات و الارض و و فی الخلق کما یجری الماء فی الانهار. محمد صلی الله علیه و سلم در کل آسمان ها و زمین جاری است، شاهرگی است که این همه رگهای حیات از او داره پمپاژ میشه، خون میگیره. محمد آب است، نور خداست، این در همه آسمان ها و زمین جاری است و در خلقت خدا جاری است، همونطوری که آب در نهرها و چشمه ها جاری است. پس عرش خداوند قرآن بر پیغمبر است، خان عرشو علی الماء، که اینو سید در بحث خلق اگر یادتون باشه بیشتر توضیح دادن که پیغمبر اکرم یک جایی در حقیقت قرآن که حجاب ذات خداست، پیغمبر در حالت خلق خودش میشه قرآن. این واسطه بین حق و خلقه. خب سوال 68 آخرین سوال از خدمتتون عرض کنم، جلد دوم کتاب متشابهات، این رو هم بخونیم و انشالله خدای متعال توفیقمون بده بعدن جلد سوم رو در جلسه بعد شروع بکنیم. سوال 68 اینه، سوالی است که همتون این روایت رو شنیدید، در حدیثی از اهل بیت رسیده که این پرستش خداوند به خاطر ترس از جهنم عبارت العبید، این بند عبارت از نوع نوکرا و برداست، و عبادت از روی طمع در بهش رفتن هم عبارت تاجرانه است، کاسبیه به عبارتی. عبادتی که نه ترس از آتش باشه و نه طمع در بهش، این عبارت احرار آزادمردانه. فما وصف عبارت الاحرار به ماهی خدود ها، پرسیده که ویژگی این عبادت الاحرار چیه؟ این روایت هم از امام صادق نقل شده، هم از امام علی علیه السلام به الفاظ مختلف. هم امام علی فهمود که من یه قومی خدا رو به خاطر کاسبی و تجارت بهش پرستیدن، یه دیم به خاطر ترس از جهنم، من نه اونطوری هم نه اینطوری، بلکه وجد تو که اهل عبادت فعبد تو، دیدم تو شایسته پرستش. و از امام صادق علیه السلام باز غریبی به همین مضمون رسیده. خب این عبادت احرار یعنی چی؟ اینایی که نه به خاطر ترس از جهنم، نه به خاطر شوق بهشت، بلکه فقط به خاطر خدا خودش رو عبادت میکنن. امام میفرماد عبادت الاحرار یا عبادت الحقیقت والکون، لا عبادت الذات الموصوفه به صفات الکمال الهیه. این بحث قبلا هم گذشته دیگه، زیاد در موردش حرف نمیزنیم. همون عبادت احرار یعنی عبادت همون کنه و حقیقت ذات، یعنی هوه، یعنی اسم اعظم اعظم اعظم، نه عبادت ذات. چون ذات بارها عرض کردم دیگه، ذات یعنی دارا، ذات و شوکه، یعنی دارای شوکه. ذات الماء یعنی آبدار، دارا، ذات یعنی دارا، صاحب. این که میگن ذات یعنی اون که دارای کمالاته، لله الاسماء الحسنا، همه ویژگی های خوب، همه آنچه که تو بهش نیاز داری همش در الله، ذات همه کمالات، مدینه ای که کمالات الهیه رو داره. سید میفهمد پرستش اون مدینه کمالات الهی یا ذات یا الله، این عبارت احرار نیست. چون شما وقتی الله رو میپرستی تعلق میکنی در حقیقت به او، برای نقص حوائجت، سد حوائجت، یعنی یک کمبودی داری و به او علوه میکنی، درسته؟ علوه میکنی به او بخاطر رفع نقایص و مشکلاتت. پس این خالی از خوف و طمع نیست. اما وقتی هوه را پرستیدی، این نهایت عبادت که هوه را پرستی، اصلا هیچ اسمی، هیچ نیازی، اصلا خودتو نبینی، اصلا منی نباشه اونجا. فعل انسان اذا توجه الى ذات الالهیه لا یخلو توجهه من الطمع فی تحصیل کمال او رفع نقص. انسان وقتی توجه کند به ذات الهی، بالاخره به الله ذات داره کمالات، این توجهش بالاخره یا طمع در یک به دست آوردن کمالی است، یا برطرف کردن نقصی، یه چیزی میخواد دیگه تو این مدینه کمالات الهیه. اما و امکانت عبادت او لا خوف من النار ولا طمع فی الجنه، حتی اگر عبادتش نه از ترس جهنم باشه نه به شوق بهش، میگه من همین کمالات الهی رو میخوام. سید میگه این حتی عبادت احرار نیست، عبادت احرار اصلا عبادت الله نیست، عبادت هوه، عبادت کنه الله. ولی اضافه این توحید الحقیقی هوه توجه در کنه و الحقیقه، لذا توحید همگی همون رو کردن به کنه و حقیقت است. و اما ماسبه ها فهو نسبتون الى هادت توحید یکون شرکا، اما هر پرستش دیگری نسبت به این درجه از توحید شرک حساب میشه. فعبارتون عبید شرک، اونایی که به خاطر ترس از جهنم رفتن عبیدانه خدا رو میپرستن شرکه. و عبارت تجار شرک، اونایی که کاسبی میکنن برای بهش برست آوردن، خلاصه حوریای پیچ شمرون تهران رو بیخیال میشن برای حوریای خدمت تو عرض بکنم که عالم بهش، بله این هم تجارت دارن میکنن، خدا هم خیرشون بده، میگه این هم شرکه. و عبارت احرار متوجهین لذات تحصیل کمال و سده او رفع نقصن ایزن شرک. خیلی جالبه، میگه عبارت آن آزادگانی که نه از جهنم میخوان فرار کنن نه دنبال بهشتن، بلکه دنبال خود الله هن، اما الله رو میخوان چون الله همه کمالات رو داره، پس اینا دنبال برست آوردن کمال یا سد و رفع یک نقصی هستن در خودشون. و این عبارت احراری که ذات خدا رو میپرستن هم شرکه. عبارت احراری که ذات رو میپرستن، یعنی اون مدینه کمالات الهی میپرستن، فهمات اینم شرکه. پس چی شرک نیست؟ عبارت هوه که این تو جلسات قبلم بحثشو داشتیم. قال تعالی، قرآن فرموده و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر آنها که ایمان به خدا دارن مشرکن. چرا؟ یا دنبال خلاصی از جهنمه. خب من میترسم میلرزم از تو جهنم رفتن، پس به خاطر خودم خدا رو میپرستم، شرک دیگه. یا میخوام به بهش برم، میخوام ببین هم از سگ و ساقش امنیته، من میخوام به بهش برم، سه تا ضمیر من توشه، به خاطر این خدا رو میپرستم، یعنی که انده خدا رو وسیله کردم برای مطامع خودم، بهش میخوام دیگه. سید میفهمد این دوتا که شرک واضحه. اونی که الله را بپرسته بگه نه هیچی نه، نه بهش نه جهنم، خودت چون همه کمالات در توه، میگه اینم شرکه. درسته که این آزاده است، یعنی شرط و قید نذاشته جهنم و بهشت رو نمیبینه، اما اینم اون ذات رو میبینه که کمالات رو داره دیگه. اون کمالات رو وقتی میبینه میگه من اینو میخوام بپرستم، چون این همه کمالات اینجاست، هر چی بخوام اینجاست، نقص اینجا نیست، میگه من اینو دوست دارم. درسته؟ اینو میخوام، دوست دارم. سید میگه اینم عبارت احرار نیست، اینم بالاخره اون کمالات رو میخواد. کدوم عبارت احرار عبارت توحید حقیقیه؟ اونی که میگه فقط خودش، اصلا هیچ اسمی رو دیگه نمیبینه، هیچ کمالاتی رو اینجا نمیبینه، خودش بسه. یه حکایتی نقل میکنن، تمام شد، جلد دوم به پایان رسید. الحمدلله وحده، سپاس حمد مخصوص خداوند است. الحمدلله در خدمت کتاب متشابه بودیم، دو جلدش رو خوندیم. یه چیزی عرض بکنم، یک داستان تعریف میکنن، داستان آموزنده است برای توحید انشاءالله. میگن که یک آقای مردی، مثلا مرد مجردی، آمد یک توی محله خونه گرفت، مستأجر شد توی خونه. بعد ایشون تازه اومده خونه رو تحویل گرفته، خب میخواد مثلا پرده ها رو بزنه، نمیدونم چیزای مرتب کنه، نیاز به نردبون داره، نردبون میاد هی نگاه میکنه اصلا کی داره کی نداره. یه خانوم جوان زیبایی تو اون کوچه بوده که مثلا ایشون نردبون داشته. این بنده خدا میخواد مثلا به این خانوم بگه که خانوم یه نردبون تو مثلا بزنبن بدید، روش نمیشه مثلا بگه، منتهی هر دفعه مثلا نمونه یه نگاهی میکنه تا مثلا بازم روش نمیشه بگه و میگذره. خانومه فکر میکنه که این عاشق خودش شده. خانومه فکر میکنه که این آقای جوان عاشق خودش شده. بعد هی پیش خودش میگه، این خانومه میگه من منتظرم که این از من خواستگاری کنه تا من خودم رو در اختیارش قرار بدم. یه روز خلاصه این آقای دیگه حیا رو میذاره کنار رو میره در خونه خانومه رو میزنه. خانومه خوشحال میاد بیرون، بله، میگه ببخشید من یه چیزی میخوام. میگه هر چی بخواید بفرمایید. میگه نردبون خونتون رو میخوام. خانومه نردبون رو میده بهش، ولی کن میگه تو اگر من رو میخواستی خب دیگه نردبون و خونه و ببینید همه اینا باید برای خودت بود. گفت شو چی میخوام بگم؟ ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسران هم. چرا؟ یک داستانی نقل کردم یه مرتبه، اون سه تا دختری که میرن پیش پادشاه، پادشاه به هر سه اینها نظر میکنه، بعد میان بیرون میگن با خودشون با هم بحث میکنن که کدوم ما معشوق پادشاه شدیم. هر کدوم یه توهماتی در ذهن خودشون جولان میدن و اون داستان نه خیلی جالبه. اولی میگه که پادشاه عاشق من شده. میگه کجا میگی؟ میگه اون غیر کمری که من دادم و چرخیدم و رقصیدم و مثلا چه کردم اونا، معلوم بود که مثلا نظر داره به این حرکات من و سکنات من و اون غیر کمر من فلان. دومیه گفت نه عاشق من شده. چرا؟ گفت ببین این زیبایی من و اون تراوت و جذابیت و شادابی من و اون رنگ صورت من و اون ابروی کمان من و این رفت تو اوصاف. اولی تو افعال بود این همون عبید و تجار. دومی رفت تو اوصاف، گفت نه من کمالات دارم، اون کمالات من. سومیه کچل بود و کور بود و شل بود و همه هیچی نداشت. گفت پادشاه عاشق هیچ کدومتون نشده، ولی شاید عاشق من شده باشه. گفتن چرا؟ گفت تو که خوب غیر کمر میدادی، خب اون اگرم مثلا عاشقت شده باشه عاشق اون غیر کمرت شده نه تو. یه کسی بهتر از تو این کارو بکنه عاشق اون میشه. تو هم که زیبایی این ابروی کمانی داری و قیافه دلبری داری، اگر عاشق تو شده باشه خب عاشق سیما و چهرت، عاشق اون جمالت شده، اوصافت شده، پس این هم باز اگه یکی بهتر از تو این را داشته باشه عاشق اون میشه. ولی اگر عاشق من شده باشه، یعنی عاشق من شده دیگه، خیلی عمیقه. اگر عاشق من شده باشه، عاشق من شده، فقط منو میخواد. ببینید حالا برگردیم داستان اون خانومی که خلاصه ذوق کرده بود، میگفت این آقایی داره معلوم از من میخواد خواسته. گفت نردبونی که دادم رفت، چیزی نیست، من میخواستم جانمو بهت بدم، تو چون نردبون خواستی. حالا خدای متعال اینجوری تمام قد خودشو در اختیار قرار داده، میگه بندهای من بهشت و مثلا مال شما خلق کردم دیگه، همه چی مال شماست، ولی خودم رو بخواهید دیگه اصلا ببین خیلی بالاتر از این حرف هست. اون وقت خودم رو بخواهیدم، باز خودم رو بخواهید دو جوره، یه وقتی میگیم خودتو میخوام چون اللهی، چون یعنی همه کمالاتو داری، ذاتی هستی که همه کمالاتو داری، دلبری، دلربایی، ها به تاب جهد مشکینش چه خون افتاده در دلها، این مجعد مواد فریه، وقت اینجوریه. یه وقت نه میگم اصلا خودت رو میخوام چون خودتی. خب اون کسی که خودش رو بخواد فقط برای اینکه خودشه، این هو رو پرسته، خب این الله رو هم داره، بلکه این خودش میشه الله فلخل. محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد الله فلخل، شد لاهوت مقید. چرا؟ چون او هوه رو میخواست، او در هیچ چیزی طمع نکرده بود، حتی در اسما و صفات خدا. خدایا چون تو زیبایی، کاملی، قاهری، قادری، جابری، برای اینا میپرستمت؟ نه، اصلا تو هیچ کلوم از اینام نبودی تو رو میپرستیدم من. این کسی که دیگه هوه رو میپرسته هیچ چیزی از اون نمیخواد غیر خودش، هیچ چیزی از خودش نمیخواد غیر از خودش. انشاءالله خدا مطال همه ما رو موفق کنه به توحید حقیقی، آنگونه که محمد و آل محمد خدا رو شناختند، آنگونه که محمد و آل محمد خدا رو پرستیدند، ما هم همون جوری خدای متعال رو بپرستیم و بشناسیم. احسنت. چون چیزی رو ندید به خاطر اینکه همه چیز رو پیدا کرده. انسان نه که او نداره، او همه چی داره. لله الاسماء الحسنا، او همه اسمها رو دارد، ولیکن اگر خود او رو خواستی و جمال و کمالش هم هست، وقت جمال و کمالش باشه نردبون خونش هم هست، ولی اگه نردبون خونه رو خواستی آخرش همونجاست دیگه. یعنی انسان باید چه مسیر جلو خودش بگذاره و چه حرکتی بخواد بکنه، به کجا بخواد برسه. بله آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود رحم الله من عرف قدره، خدا رحمت کند کسی که قدرش خود قدر خودشو بشناسه، بفهمه که قدر تو چه بده، تو برای چی خلق شدی، استنعت کدی نفسی، تو رو برای خودم ساختم. خب انشاءالله خدا متعال همه ما رو موفق به شناخت خودش توحید حقیقی بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.